الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما میخواستیم اطلاق مقامی رو ازش بگذاریم، اما میبینیم این بحث بحث پرکاربردیه. از شما بزرگواران اجازه میخوام که یک کمی دیگه پیرامون اطلاق مقامی صحبت کنیم. یه عنوانی ما داریم در فقه ازش زیاد استفاده میکنیم و اون عنوان عبارت است از ترک استفسار. آره هنوز میگم یه بحثی داریم به نام ترک استفسار که در فقه هم خیلی بهش استناد میکنن. حالا ترک استفسار در بعضی از موارد اطلاق مقامیه. آقایون میفهمن ترک استفسار مفید عمومه، هر جا امام استفسالی نکردن ما ازش عموم میفهمیم. در پاره ای از موارد یا در خیلی از موارد ترک استفسار خودش قسمی از اقسام اطلاق مقامی است. خب حالا باید ببینیم ترک استفسار مفید عموم هست یا مفید عموم نیست. ترک استفسار عبارت است از اونجایی که سائل و راوی سؤالی از امام میپرسن، امام هم بدون ذکر اون شرایط یا اون موضوع سؤال ما سؤال سائل جواب میدن، میگن لا بأس مثلا، لا یجب، لا یحل. در مثل این موارد امام اگر از راوی شقوق و فروع مسئله رو سوال نکنن این میشه ترک استفسار. عده از آقایون میفهمن خب این ترک استفسار افاده عموم میکنه، ما از اینکه امام تفصیل نپرسیدن عموم رو میفهمیم. امام که در مقام بیان حکم مسئله ان اگر برای شقوق مسئله احکام مختلفی بود بعد شقوقش رو از راوی سوال میکردن، حالا که سوال نکردن و به صورت عام گفتن ما میفهمیم که این دلالت بر عموم میکنه. اجازه بدید مسئله رو با یک مثال عینی جلو ببریم تا بعد معلوم بشه که این اطلاق مقامی لفظیه اصلا عمومیت ازش میفهمیم یا نمیفهم. روایتی که میخونم مال آقای محمد ابن مسلم، سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج المرأه فی عدتها قال یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. یه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از کسی که تزوج المرأه فی عدتها، با یه خانومی در عده ازدواج میکنه، حضرت فرمودن یفرق بینهما ولا تحل له ابدا، بین اینها باید جدایی انداخت و تا ابد هم دیگه این زن بر این مرد حلال نخواهد بود. خب اون آقای سائل که گفت تزوج المرأة فی عدتها، امام هم به صورت مطلق فرمودن یفرق بینهما. از این آب پرسیده نشد که این عده عده طلاق بود، عده وفات بود، عده چی بود؟ امام استفسار نکردن. فقها ما میگن که از این که فرمودن یفرق بینهما بدون استفسار میفهمیم فرق نمیکنه که این عده طلاق باشه یا عده وفات باشه، در هر صورت اگر کسی در عده چه طلاق و چه وفات با زنی ازدواج بکنه حرام ابدی میشه. خب از کجا فهمیدیم؟ از ترک استفسار امام فهمیدیم. ممکنه شما بگید که خب از کلمه عده عده اطلاق داره، ما اطلاق عده رو تمسک میکنیم، عده اطلاق داره، هم بر عده وفات عده میگن هم بر عده طلاق عده میگن، شما چرا از اطلاق عده استفاده نمیکنید؟ جوابش اینه که ما هیچ وقت از اطلاق کلام سائل مسئله رو استفاده نمیکنیم، چون اطلاق کلام سائل برای ما حجت نیست. اون عده‌ای که شما میگید اطلاق داره در کلام سائل بود، در کلام امام که نبود. سائل پرسید تزوج المرأة فی عدتها، امامم بدون این که ازش بپرسن این عده‌ای که تو گفتی عده طلاق بود یا عده وفات، حضرت فرمودن یفرق بینهما ولا تحل له ابدا، بین اونها تفرقه میندازن و جدایی بندازن و ابدا هم بر او حلال نیست. این میشه ترک استفسار. پس نگاه کنید کلمه عده درسته که اطلاق داره، ولی کلمه عده در کلام امام که نیست، در کلام سائل امام که به اطلاق کلام سائل تمسک نمی کنه. اگر جایی فقها میگن که اطلاق کلام سائل اینو اقتضا میکنه، یعنی میخوان بگن اطلاق کلام سائل بدون استفسال امام. امام در حقیقت در اینجا چون تفصیل ندادن ما این رو میفهمیم و الا بله. خب این چی میفهم؟ آدرس روایت رو من ننوشتم. جلد 20 452. همین انگار، انگار میشه همین ترک استفسار. حالا یه روایت دیگه هم بخونم. ما خیلی روایات داریم در فقه که سائل یه سوالی میکنه، امام هم از شقوق مسئله سوال نمیکنن، در حالی که برای مسئله شقوقی قابل تصوره و به صورت کلی جواب میدن. اینجا آقایون میفهمن ترک استفسار یفید العموم، اینجا دلالت بر عموم میکنه. ترک استفسار چیه؟ همینی که امام نگفتن کدوم شق مد نظرته. خب اسم این اطلاق لفظیه، یعنی ما به یک لفظی داریم تمسک میکنیم؟ نه، امامی که در مقام بیان هستن اگر هر کدوم از شقها یه حکمی داره باید از اون میپرسیدن. پس از نپرسیدن و از عدم استفسال امام و سوال نکردن ما عمومیت و شمول میفهمیم. این خودش یه نحوه اطلاق مقامیه. حالا فرمای شما رو عرض میکنم اون کلام شما. من یه روایت دیگه هم بخونم، میخوام بگم خیلی روایات داریم که اینطوری ما میفهمیم. همین جاها آن تعبیر به اطلاق گاهی وقتا میکنن، منظورشون همون ترک استفساله. صحیحه کاهلی، سألته عن تیمم قال فضرب بیده علی البساط فمسح بها وجهه ثم مسح کفی اهداهما علی ظهر الاخرى. میگه از امام از تیمم پرسیدم، امام دو دستشون زدن بعد بر صورتشون کشیدن بعد بر دو کفشون مسح کردن یکی رو بر دیگری. خب اینجا بحث اینه که این شکل تیمم، تیمم بدل از وضوع یا تیمم بدل از غسل. سوال اینه که تیمم بدل از وضوع اینطوری تیمم کنیم یا عام از تیمم بدل از وضوع و بدل از غسل. میگن خب این آقا که سأل تو عن تیمم، امام نپرسید منظورت تیمم بدل از وضوعه یا تیمم بدل از غسله، که اگر تیمم بدل از وضوع اینطوریه اگر تیمم بدل از غسل یه جور دیگه است. از این که امام از او آقا نپرسید که تو منظورت از تیمم تیمم چیه، پس بین تیمم بدل از وضوع و تیمم بدل از غسل تفاوتی وجود نداره، هر دو تیمم شکل و شیوهش اینطوریه. احسن، اینجا فعل، منم به خاطر همین اینو خوندم. اینجا ترک استفسال امام ولو به فعل، اون گفت سأل تو عن تیمم، امام اومدن تیمم کردن، درسته؟ قول امام نبود، فعل امام بود، ولی فعل امام در مقام چی بود؟ تبیین حکم بود، میخواستن تیمم رو بهش یاد بدن. خب این فعل امام بدون این که امام از او بپرسن تو کدوم تیمم رو داری از من سوال میکنی، این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این که تیمم بدل از وضوع و تیمم بدل از غسل اینا یکسان احکامش، تو که متفاوت حذف متعلق هم بحث میکنم، اون سرفصل بعدی مون. خب زیاد داریم ما، خیلی در فقه موارد داریم که همینطوریه. این که آن میفرمان از این که امام نپرسیدن میفهمیم هم تیمم بدل از وضو هم تیمم بدل از غسل، اسم اینو اطلاق لفظی دیگه نمیشه گذاشت، چون اون سأل توهان تیمم در کلام سائل بود، گفتیم کلام سائل اطلاقش حجت نیست برای ما. حالا که اطلاقش حجت نیست، همین نپرسیدن امام، سوال نکردن امام، ترک سوال و سکوت امام در جایی که اگر حکم مسئله دوتا بود باید میپرسیدن، این خود شاهد بر چی؟ شاهد بر عمومیته، اطلاق مقامیه. پس ترک استفسال عموما یکی از موارد اطلاق مقامی است. یعنی تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل، امام دارن تیمم رو یاد میدن. من الان اینجایی که مثال زدم، حالا میبخشید شما سوالتون فراموش نشه، نکنید آقای قائنی سه قسم کردن، این قسمی که ما داریم میگیم یه قسم چهارمه، تو اون سه قسمه ایشون نمی گنجه. ایشون میگفتن گاهی وقتا در مقام تبیین یه حقیقتن، مثلا جزء و شرطی براش نگفتن، اما اینجا ما دنبال جزء و شرط تیمم نیستیم، ما دنبال اینیم که اینی که گفتن مال تیمم بدل از وضو بود یا مال تیمم بدل از غسل یا هم از اینا بود. یعنی این یه قسم دیگه غیر از اون سه قسمه که ضرورتا اینطوری نیست که در بیان جزء یا شرط باشن. مثل که میخوان وضو یاد بدن، ما میگیم جزئی نگفتن، میخوان غسل یاد بدن، جزئی نگفتن برش. نه، این وضوعی که شما گفتید برای چه سببی است؟ این تیممی که شما گفتید برای چه سببی است؟ میگم عمومیت داره برای هر سبب. این خودش یه مدل اطلاق مقامیه. فقط من گشتم ببینم کسی مثلا ترک استفسال رو در ذیل اطلاق مقامی ذکر کرده، پیدا نکردم، ولی چندین جا دیدم که همین موارد ترک استفسال رو ادهی میگن لل اطلاق، یعنی از ترک استفسال تعبیر به اطلاق میکنن. خب علل قاعده باید منظورشون اطلاق چی باشه؟ اطلاق مقامی باشه. الا این که کسی بگه که ما در مواردی که کلام سائل اطلاق داره امامم بدون استفسال میگن، اون رو میگیم تکرار همونه، که اینو بیاره در سطح اطلاق لفظی. یعنی بگه که وقتی این آقا میپرسه ان رجل تزوج المرأة فی عدتها، حضرت میفهمن هر رجلی که تزوج المرأة فی عدتها یفرق بینهما، پس بگیم داره همون عبارت رو امام تکرار میکنن در حکم اینه. ولی خب خودشون میگن در حکم اینه، گویا اینه. این که در حکم اینه و گویا اینه، معناش اینه که خب امام که نگفتن این عبارتو. آره، یعنی میخوام بگم بعضی ها ممکنه علت این که اینا اطلاق مقامی نگرفتن، میگن این در حکم تکرار اون عبارته، و چون در حکم تکرار عبارته، این رو ما در مرتبه ای از مراتب اطلاق لفظی بدانیم. ولی اینطور تعاملی نمی کنن. حالا من بیشتر موارد ترک استفسال رو براتون مطرح میکنم. حالا نکنید، اجازه بدید من ادامه بحث رو بگم روشن میشه. در ارتباط با موارد ترک استفسال، آن میفهمن که موارد ترک استفسال باید ظهور در حالت معینی نداشته باشه. اگه ترک استفسال در مواردی است که خودش ظهور در حالت معینی داره، ما نمیتونیم افاده عموم بکنیم. به خاطر این ترک استفسال در مواردی افاده عموم میکنه که خود سوال ظهور در یه حالت خاص نداشته باشه. اگر ظهور در حالت خاص داشته باشه، نه، ما از ترک استفسال استفاده نمیکنیم. یه نکته. نکته دوم اینه که بعضی ها میگن اگر در موارد ترک استفسال ما احتمال معتنابه و اغلایی بدیم که امام منظور و مقصود سائل رو به حسب شرایط، خصوصیات، حالات فهمیدن و میدونن سوال او از چیست، دیگه اینجا معنی نداره که بگیم امام چرا ترک استفسار کردن. مثلا فرض کنیم که ان رجل تزوج المرأة فی عدتها، امام بر اساس مثلا خصوصیات راوی احساس کردن ایشون عده طلاق داره میگه، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم ترک استفسار مفید عمومه، چون ترک استفسار معنیش این بود که خب این راوی که سوال کرده وقتی امام شقوق مسئله رو ازش نمیپرسن، لعل اینه که این فلان شق مد نظرش باشه و بعد بره دستور امام رو در اون شقی که مقصود نیست اجرا کنه. ولی وقتی امام فهمیدن مقصود این آقا چیه، دیگه لازم نیست استفسار کنه. شما وقتی مقصود این آقا رو فهمیدید، مثلا فرض کنید که شما اگر پیش یه دکتری میگید آقا برای سردرد چی بخورم، یک دکتر میگه خب سردرد اقسامی داره، انواعی داره، اسبابی داره، عللی داره، تو باید بری آزمایش ببینیم سردرد از چیه، تا نفهمیم که نمیتونیم بگیم. یکی که شما میگید برای سردرد چی بخورم، دکتر میگه که مثلا فرض میکنیم که جلوفن بخور، استامیفن کدایین بخور، از این میگیم که پس هر سردردی با این باید درمان بشه دیگه دکتر. نم یعنی برسه از سردرد چی بخورم، اون دیگه از شکل و شمایل و حالات و سابقه بیماری اینا میدونه که این منشأ سردردش چیه، میگه فلانو بخور. اینجا دیگه ترک استفسار مفید عموم نیست. پس دو تا قید در کلام فقها ذکر شده، یکی این که اگر اون چه که سائل سوال کرد ظهور در حالت معینه ای داره، ترک استفسار مفید عموم نیست. نکته دوم اینه که اگر احساس میکنیم که امام در حقیقت مورد سوال سائل رو به قرائن فیما بین فهمیدن، در این صورت هم ترک استفسار مفید عموم نیست. حالا در دومیش رو توضیح میدم، اما اولیش یه مثال بزنم تو همین مثالی که زدم. ان رجل تزوج المرأة فی عدتها قال یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. نکنید اینجا این سوال پیش میاد که این مردی که با یه خانومی ازدواج کرده، این ممکنه به عقد صحیح ازدواج کرده باشه، ممکنه به عقد غیر صحیح ازدواج کرده باشه، این احتمال وجود داره دیگه. یعنی احتمال وجود داره که این صیغه عقد رو درست خونده باشه نخونده باشه. امام ازش نپرسیدن که این تزوجه که میگی صیغه عقد درست اجرا شده یا درست اجرا نشده، سوال نکردن. شما اینجا میتونید بگید ترک استفسار مفید عمومه؟ یعنی اگر مردی یه زنی رو با یک صیغه عقد غیر صحیح عقد کرد، آیا حکم به حرمت ابدی میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید. خب این هم که ترک استفسار دیگه. چجوری شما میگید که فی عدتها ترک استفسار ما عموم میفهمیم، اما تزوجه رو نمیگید اما از عقد صحیح و عقد باطل. خب این انصراف داره از عقد باطل، این همون ظهور در حالت معینه. میگن هر جا سوال سائل در یه حالتی ظهور داشت مثل انصراف، خب ما نمیگیم ترک استفسار مفید عمومه. ظهور عرفی، انصراف، ما از ظهور عرفی و انصرافی رو میفهمیم. یعنی هر وقت از شما میپرسن از آثار عقد، انصراف نداری که از آثار عقد صحیح میپرسن. یا آقای میگه آقا ما یه خونه از یه آقای خریدیم به ما تحویل نمیده، شما عجب آدمیه، تو خونه خرید تحویل نمیده، بعد میفهمی خونه رو به یه عقد باطل خریده. شما نمیپرسین اول به عقد باطل خریدی یا به عقد صحیح خریدی، و ممنوع به عقد صحیح، انصراف داره. یعنی هر وقت شما از آثار یه عمل حقوقی میپرسید، انصراف به یه عمل حقوقی واجد شرایط داره. خب اینجا که ظهور در حالت معین داره، دیگه ترک استفسار مفید عموم نیست. حالا این یه مثاله، ولی مثال‌های مختلفی برای این قصه در فقه پیدا میشه. در امور تعبدی هم همینه، میگن مرد و زن محاذی و همدیگه نماز نخونن. بعد شما معنا داره بپرسید ولو نماز یکیشون باطل باشه، مثلا نماز بی وضو خونده، بازم نماز دیگری باطله یا نه؟ ظهور اینجا بعضی از آقایان همین مثالی که زدم محاذات رو، این رو گفتن مبتنی بر اینه که ما قائل به صحیح باشیم یا قائل به عام باشیم. گفتن اگه قائل به صحیح باشیم خب نماز باطل که نماز نیست، این گفت نماز خون. پس اگه قائل به صحیح باشیم مقصود روایت اینه که اگه نماز صحیح خون. اگه قائل به عام باشیم گفت نماز خون، خب نماز باطل هم که نماز دیگه، پس محاذات باطل میکنه، بنابر اعمی موجب بطلان میشه. چون گفتن اگر مرعی نماز میکنه به محاذات رجال نمازش باطل میشه، اعمی باید بگه باطله. آن میگن حتی بنابر اعمی باید بگیم که نه نمازش باطل نمیشه. چرا؟ چون اعمی میگه که موضوع له صلات اعمه، ولی نمیگه ظهور در اعم داره. یعنی اگر شارع به ما گفته نماز بخون، شما هم یه نماز باطل خوندید، بعد میتونید بگید خب خدای تو گفتی نماز بخون، ما هم که نماز خوندیم دیگه، ما هم که اعمیم دیگه، مختار خودمون تو اصول گفتیم دیگه، چون اعمیم و گفتی نماز بخون ما هم نماز خوندیم. نمیتونید استدلال کنین. اون ظهور در چیه؟ ظهور در عمل صحیح داره. حالا من اینا رو مثال میزنم برای ظهور حالت معینه، یعنی شما گاهی از اوقات عمل گفتار سائل ظهور در یه حالت معین داره، اونجایی که ظهور در حالت معین داره دیگه ترک استفسال مفید عموم نیست. خب ترک استفسال مفید عموم نیست، این تقریبا اون ذهنیت رو نفی میکنه که وقتی که امام با جوابهای کوتاه جواب میدن در حکم تکرار الفاظ سائله، تبعید میکنه اون احتمال رو. به خاطر این یه اطلاق مقامی است که شما باید احراز کنید که سکوت امام خلاف حکمته، سکوت امام مخل به غرضه. ما گفتیم خصوصیت اطلاق مقامی اینه، هر جا که سکوت گوینده مخل به غرض باشه، خلاف حکمت باشه، ما از سکوت گوینده میفهمیم که این چنین چیزی مرادش نیست یا مرادش هست، یا توسعه یا تزییق. درسته؟ اینجا باید این اخلال به غرض باشه. خب گفتیم که شرط دوم برای ترک استفسال چی بود؟ این بود که بین امام و سائل قرینه‌ای وجود نداشته باشه که طبق اون قرینه بگیم امام دارن این چنین چیزی میگن. من تو پرانتز یه چیزی بگم، بعضی از آن یه بحثی وجود داره، بحث کلامیه که کلن امام در ارتباط با جواب سوال سائلین به علم امامت عمل میکردن یا به علم ظاهری عمل میکردن. یعنی معنا داری که بگیم یه کسی از امام سوال کرد و امام نفهمید سوال این سائل رو، خب امام که علم غیب دارن، مگه میشه نفهمن که امام استفسال کنن؟ امام میشه متوجه نشن که منظور از عده این آقا عده طلاق بوده یا وفات که بگید ترک استفسال مفید عمومه؟ ما به لحاظ کلامی میگیم که امام بر اساس علم لدنی یا علم امامت این کارو نمیکردن، بر اساس علم ظاهری این کارو میکردن. به خاطر این ممکنه امام هم متوجه نشن منظور این آقا چیه، به علم چی؟ به علم ظاهری. یعنی ما اگر نداشتیم اون علم لدنی را، این جمله تو برای ما مفهوم نبود. این پیشفرض کلامیه که ما در فقه بر اساس این پیشفرض داریم مشی میکنیم. لولا این پیشفرض ترک استفسال معنا نداره، چون امام همیشه میفهمه منظور راوی چیه و اخلال به غرض نیست. حالا یه پیشفرض دوم کلامی هم هست، اونم باید زمینه کنیم تا ترک استفسالمون درست بشه. شاهدش چی؟ شاهدش یه گاهی وقتا طرف از امام سوال میکنه، امام یه چی هستی اصلا؟ مثلا میگه خوردن فلان چه، امام پرسن چی هست اونی که تو میگی؟ یه چی هست؟ یعنی نمیدونم دیگه، نمیدونم یعنی به علم ظاهری نمیدونم، به علم امامت که میدونم. شما اگه در روایات دقت کرده باشید، گاهی وقتا سائل وقتی از امام سوال میکنه، امام میگه چی هست اینی که تو میگی؟ از یه حیوان بحری از امام سوال میکنه، میگه همچی حیوانی خوردنش جایز است یا نه؟ امام میگه چی هست اصلا این حیوان؟ بس که ما تا حالا نشنیدیم ندیدیم، بلد نیستیم این حیوان. اینا نشون میده این یا قرائنه دیگه. حالا اون مبنای کلامی سر جای خودش، قرائنی داریم که امام در حقیقت بر اساس اون قرائن دارن میگن که خب منظور تو چی هست، درسته؟ پس این پیش فرض کلامی را حتما ما باید مفروض بگیریم. لولا این پیش فرض کلامی، ما در ترک استفسار عموما به مشکل میخوریم. چرا میگم عموما؟ به این عرضم دقت کنید. چرا میگم عموما به مشکل میخوریم؟ چون گاهی وقتا خود سائل هم فروض مسئله رو نمیدونه، اصلا نمیدونه مسئله فروض داره. پس در حقیقت نه اینکه او میداند که عده وفات هست یا عده طلاق، خودش اصلا توجه به فروض مسئله نداره. فرض کنید شما میرید یه جنسی رو بخرید، اون از شما پرسه که کدوم قسمش رو میخواید، شما اصلا توجه ندارید به اقسامش. میگه میگم عموما، چون در بعضی از موارد امام علم لدنی داره ولی سائل نمیدونه چی داره سوال میکنه. یعنی اون ناظر به یک فرض خاصی نیست، چون اصلا آگاه از این که این مسئله شقوق یا فروض داره نیست. به خاطر این امام هم که علم لدنی داره و او خودش نمیدونه چی پرسید اصلا. تازه امام بپرسه اون میگه ها راست میگه، نمیدونم طلاق بوده وفات بوده، حواسم نبوده مثلا سوالش چی بوده، درسته؟ به خاطر این گفتم عموما، چون بعضی از موارد امام علم هم داشته باشه طرف خودش نمیدونه اصلا چی پرسیده، چی سوال کرده. اصلا او خودش نمیدونه چی بوده، ازش میپرسی که تو عده وفات بودی یا طلاق، میگه نمیدونم توجه نداشتم بیرس. سوال کرده نه دیگه، مبهمه دیگه. شما گاهی وقتا میگن یه چیزی برید بخرید، میرید بخرید، میگه خب کدوم قسمشو میخوان، چند قسم داره این، نمیدونم چند قسمش. فرض میکنیم میرید مثلا دارو بخرید، میگید فلان دارو رو بده، میگه 60شو بدم 80شو بدم 50شو بدم، کدوم یکیشو میخوان؟ نمیدونم 60 میخوام 80 میخوام 50. من مثال میذارم دیگه. بسیار خوب. حالا میاد اون بحث میاد. عرض کردیم که به هر حال ما باید این نکته رو اضافه کنیم، این یه پیشفرض کلامیه که وجود داره و آقایان هم بر اساس این مشی میکنن ها دیگه، و الا ترک استفسار در عموم موارد باید بگیم بیمورده. هم به لحاظ مباحث کلامی که امام به علم ظاهری رفتار میکنن، هم قرائن. عرض کردم مکرر امام از راوی میپرسه منظورت چیه؟ نه اونم علم لدنی نیست، شاید طرف رو میشناختن. یعنی اون ضرورتا علم لدنی نیست ها، طرف رو میشناختن، از قیافش معلوم بوده، از تیر و تبارش معلوم بوده، معنیش نیست که حتما علم لدنی بوده. حالا این یه پیشفرزه، من الان دیگه توی این پیشفرزه بحث نکردم، ولی این مفروض فقه ما همینه تقریبا که امام به این قصه. حالا اگه شما خلاف پیدا کردید، یه فقیه خلاف گفته برای من بیارید که فقیه گفته نه امام همینجا به علم لدنی عمل میکردن. خب این یه بس. اما اون نکته دوم هم بگم، باز یه پیشفرض کلامی باید اضافه کنم. نکته دوم این بود که امام به یک قرائنی نفهمن که سائل چی داره میگه، اتفاقا همین نکته دوم بحث میکردیم. این یه پیش فرض دیگه ای داره و اون یه که آیا امام حتی در سوالات شخصی و شفاهی فقط مشافه خودشون رو در نظر میگرفتن یا مخاطب خودشون رو در نظر میگرفتن، یا امام همه شنوندگان و بینندگان روایت رو در نظر میگرفتن؟ فرض کنین امام فهمید که این سائل چی میپرسه، ولی وقتی میفهمن لا تحل له ابدا، خب فقط این آیه سائل که به این روایت نگاه نمیکنه، بلکه به این روایت علاوه بر محمد ابن مسلم صدها نفر دیگه این روایت رو میبینن. حالا محمد ابن مسلم فهمید که این عده طلاقه یا وفاته، چون سائل بود دیگه، خودش میدونست، اون جواب مسئلهش رو گرفت. ولی خب صدها نفر دیگه که این روایت رو نگاه میکنن که نمیفهمن. اگر امام فقط مخاطب و مشافع خودش رو میبینه، ما میتونیم بگیم به قرائن فیما بین اکتفا میکنه. اما اگر نه، فقط مشافع و مخاطب خودش رو نمیبینه، ولو امامم بفهمن چی باید استفسار کنن. دقت کردی در زن؟ ولو امامم به قرائن بفهمن که این آقا چی داره میگه، ولی باید ازش استفسار کنن. چرا باید استفسار کنن؟ چون محمد ابن مسلم جواب سوالشو میگیره، ولی بقیه که این روایتو میخونن اینا نمیفهمن که امام چی داره میگه. بحث کلامی اینه که امام در بیان جواب سوال باید فقط مخاطب رو در نظر بگیرن یا عموم رو باید در نظر بگیرن؟ در اصول که بحث میشه، ولی پیشینش کلامیه. در اصول این بود که خطابات فقط اون بحث اصولی، جهت بحثش هم اصولی بود، بحث کلامی جهت بحثش هم کلامیه. اونجا ما بحث میکردیم خطاب به غائب و معدوم امکان داره یا امکان نداره. اینجا بحث میکنیم وظیفه امام یا شأن امام بیان برای همه است یا بیان برای خصوصی آقاست. پس در کلام ما از شأن امام صحبت میکنیم که شأن امام برای بیان همه است یا برای بیان خصوصی آقاست. خب اگر گفتیم که امام شأنشون برای بیان همه است، اینو از کجا میشه استفاده کرد؟ من چون این بحثا رو نمیتونم باز کنم، ولی بدونید مبانی کلامی علم اصول از مباحث بسیار مهمه. یعنی شما در فهم مسائل کلان اصولی و در حل این مسائل به این مباحث نیاز. از اینکه خود ائمه تشویق میکنن، توصیه میکنن احادیث ما رو نقل کنید، روایت کنید، تشویق به نشر اونها میکنن. خب اگر این احادیث قرائنی داره بین گوینده و شنونده، اگه ما این نقل کنیم که به درد بقیه نمیخوره، میشه مثل چی؟ مثل نسخه پزشکی که یه امر شخصیه. میگم پزشک نسخه مینویسه، میگه تو حق توصیه به غیر نداری، میگه من داداشم هم مریضی منو داره، بگم همین نسخه شما رو عمل کنه، میگه باید ببینم. یعنی چی؟ یعنی هر نسخه شخصی ما هیچ وقت تشویق نمی کنیم که نسخه ما رو به بقیه هم شما برید توصیه کنید. ولی وقتی امام میگن که مطالب ما رو اخذ کنید، نشر بدید، ترویج کنید، علوم ما رو خلاصه منتشر کنید، به دیگران بگید، من حفظ اهل امتی 40 حدیث و امثال اینا، پس معلوم میشه شخصی حرف نمی زدن. چون شخصی حرف نمی زدن، اگر حالتی هم فیما بین امام و سائل وجود داره، امام نباید بهش اعتماد کنن. چرا نباید بهش اعتماد کنن؟ تا ما هم بفهمیم، بفهمیم که منظور از امام و منظور سائل از مسئله این بوده. که شخصی است. قرینه و شخص. چرا؟ راوی اصلا توجه به قرینه نداره. نه، قوی هم هست. درصد بسیار قویه. یعنی اینکه راوی اصلا خودش توجه به قرینه نداشته باشه. او در فرضی است که توجه داشته باشه. عده دو قسم داره و حداقل احتمال بده که عده طلاق و عده وفات ممکنه دو حکم متفاوت داشته باشه. فرض کنید که راوی میدونه دو تا قسم داره، ولی فکر میکنه که یه حکم داره و امام میدونن که این منظورش عده وفات بوده و دارن حکم عده وفات رو میگن. این حرفی که ایشون میزنه، ما در اصول برای فرار از این مشکل نکنه، در اصول برای فرار از این مشکل میگیم وساقت راوی اقتضا میکند که هر آن چی که در فهم روایت تأثیر داره اون رو هم بیان کنه. یعنی میگیم این وظیفه امام نیست، وظیفه راوی است که راوی بگه که بله همچی قرینه‌ای هم بوده، و این ضابطیت در نقله و اینطوری مشکل رو میخوام تو اصول حل کنیم. ولی در خیلی از مواقع هست که اصلا راوی توجه نداره همچی قرینه وجود داره. ما الان در حرف زدن عادیمون گاهی وقتا توجه نداریم که یه قرینه وجود داره، گاهی وقتا تو ذهنمون یه چیزی هست اعتمادن بر او داریم سوال میکنیم. یعنی خیلی طبیعیه و نمیشه این مسئله رو ما واگذار کنیم به فهم مخاطب و الغا. سوال شما چی بود؟ به هر حال احادیث پزشکی نمیدونم اصلا ما حدیث پزشکی داریم یا نداریم. من میدونم تو همون حدیث پزشکیش بودم. حدیث پزشکی های زیایی هم نیست دفاع کنه از حدیث پزشکی. به هر حال در همه احادیث مطرح این قصه، یعنی در تمام احادیث مطرحه که آیا ما باید یک اصل و قاعده بگیریم یا یک اصل و قاعده نگیریم. حالا عرض میکنم شما سن اصل ساقط، من میخوام بگم که اصلا یه قرائه نیست که گاهی وقتا اصلا به ذهن آدم نمیاد. حالا اینی که دارم عرض میکنم یه جریان واقعی است، ولی بیشتر برای خندش میگم. میگفت یا آقای از روستاش اومده بود مغازه کفش فروشی، بعد میگفت یه کفش زنانه خوب میخوام. بعد اون کفش فروشی پرسیده بود که سایزش چی باشه، گفته بود که سایز پای ننفاتی باشه مثلا. این خودش سایز پای مثلا اون خانم رو معهوده براش که چقدره، فکر میکرده یا آقا هم میدونه دی سایز پای فلانی باشه. خیلی وقتا دیدید ما تو تکلمامون بر یه چیزی در ذهنمون هست اعتماد میکنیم، طرف مقابل میگه تو از چی داری حرف میزنی، از این داری میگی، از او داری میگی. یعنی تو یه قرینه تو ذهنت داری، من که ندارم، تو هم اعتمادن بر او داری حرف میزنی. حالا من یه نکته دیگه هم به این قصه اضافه کنم. به خاطر این بعضیا برای برون رفت از این مشکل اومدن روایات افتاعی یا استفتاعی رو با روایات تعلیمی دو قسم روایت قلم داد کرد. گفتن گاهی وقتا راوی یه سوال شخصی داشته، مثل این که شما گاهی وقتا بعضی ها مراجعه میکنن آجا نماز میخوندیم اینطوری شد چی کار باید بکنیم. این فقط یه سوال شخصی داره و حکم خودش رو میخواد بفهم. شما هم اینجا بر اساس قرائن دیگه بهش میگید که چی کار باید بکنه. ولی یه وقت سوال سوال تعلیمی است، مثل همین اصحاب فقهای اصحاب ائمه که اینها اومن سوال میکردن، اینا سوالات شخصی نمیکردن، سوالات تعلیمی میکردن. سوالات تعلیمی اطلاق داره، عموم داره، شخص کرد بهشون. اونا اصلا سوال میکردن که حکم یاد بگیرن، ترویج کنن، به دیگران بگن، آموزش بدن. ولی سوالات شخصی طرف اومده یه مسئله داشته پرسیده و امام جواب شدن. در سوالات استفتایی و شخصی موظف نیستن که به همه امور بپردازن. مثلا فرض کنید یه حضرت آیت الله العظمی و یه مرجع، ممکنه مردم عادی هم بهش مراجعه کنن، ممکنه فضلاء اصحابش هم بهش مراجعه کنن. وقتی مردم عادی بهش مراجعه میکنن، اون اصلا جا نداره شقوق مسئله رو بگه، بگه اگر این شق بود اینطوری باید بکنی، اگر اون شق بود باید اونطوری بکنی. اون بر اساس همین قرائن این آقا که میفهمی منظورش چیه جواب سوالشو میده، چون اصلا شقوقشو بگه اون طفل خودش گیج میشه. ولی وقتی یک آدم فاضلی سوال میکنه میگه خب شقش چیه، این صورت داره، اون صورت داره، در این صورت. عده اومدن این تفکیک رو قائل شدن. حالا مثلا حضرت آیت الله العظمی سیستانی یه همچی تفصیلی میدن، شاید قبل از ایشونم بعضی دیگه از بزرگان همین تفصیل رو میدادن، که ما در ارتباط با روایات استفتایی میتونیم بگیم این قضیه شخصیه است، اما در روایات تعلیمیه نه دیگه، این قضیه شخصیه نیست. پس ما اگه قرائنی داشتیم بر استفتایی بودن، باید بگیم نه، امام ممکنه که به یه حالاتی اعتماد کردن. اگه نداشتیم باید بگیم ترک استفسال امام مفیده.
ترک استفسال تمام
این تو یک بیانه. نسبتش میشه اطلاق و تقیید، یعنی مطلقه بعد یه مقیدی هم میاد مثل اطلاق لفظی. آره اطلاق تقیید نسبتش میشه اطلاق تقیید. در اطلاق مقامی که از مجموع بفهمیم دیگه، ولی گفتیم رابطه شون هم میشه اطلاق
تقیید.
نه نه نه، ترک استفسال از یک بیانه. این آقا شنید و رفت دیگه، معلوم نیست دیگه سراغ امام بیاد.
او
در روایت استفتایی این بود، در روایت غیر استفتایی. حالا این ادامه بحث موند. اللهم صل علی محمد.